أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين وصریح المستسخین. شکر و سپاس خداوند منان رو که ما رو بر این طریق هدایت کرد و اگر نبود توفیق و عنایت الهی ای بسا در این طریق در این لباس شریف و در این اماکن خوب نبودیم. باز هم شادی روح امام عزیزمون، شادی روح همه شهدای این انقلاب، همه شهدای 10 سال دفاع مقدس، 10 سال و نه 8 سال، شادی روح همه شهدای استشهادی از حسین فهمیده شما گرفته تا علی اشمرها، یحیی عیاشها، لبنانیها و فلسطینیهایی که این روزها پیکر شریف خود را گوی آتشینی میکنند و به اشغال اشقیا یورش میبرند و شادی روح همه شهدای منتسب به این خطه شهید ترور استان خراسان و خاص شهدای محفل خودمون. صلوات فاتحه دیگر عنایت بفرمایید. مطلب دیگه ای رو تکراری که جاهای دیگه ارائه داده بودم آماده کرده بودم برای اینجا، ولی امروز چند جا رفتم و میخوام ساختار شکنی بکنم یه خورده، برای خودم هم سخته یه مقداری و چون هم روی این مطلب کمتر جایی مانور کردم فلذا بحثی رو دارم خدمت شما دوستان میخوام ارائه بدم. اون این که در خصوص ایام متعلق به سالگرد سالروز بسیج مستضعفین هست، میخواییم همین رو بهانه قرار بدیم و یک بار دیگر این اتفاق میمونی که در ایران افتاد با همین نام و افق آمالی که قرار بود حضرت امام و شما از تشکل این عنوان مقدس دنبال می کردید چه بوده است و امروز در کجای این مقطع این مقوله قرار داریم، اگر که با زبان ارکن بتونم این رو یه مقداری باز کنم ما هرگمون برده به هر حال امشن. در یک حرکت ناباورانه انقلابی که به تعبیر معمار و پرچمدار بزرگ این حرکت انفجار نور بود، توانست که ما رو از چنگال آمریکایی ها و از نوکری کردن برای آنها نجات بدهد. بعد از این حرکت قریب 2 سال زیر بار سخت‌ترین فشارها ما رو بردند، یعنی در این 2 سال که متاسفانه همش بحث 8 سال دفاع مقدس مطرح میشه اینجا و این 2 سال هم توی این تاریخی که ما توی این دروس حتی توی مقطع دانشگاه فرق میزنیم، امتحانی رو تو واحدی پاس میکنیم، ریشه های انقلاب اسلام، انقلاب اسلامی و ریشه های آن و غیره، خیلی سرسری و گذرا این 2 سال تاریخ بهش اشاره میشه، اما بسیار سهمگین و سخت اتفاقاتی افتاد اینجا که هر کدومش میتونست موتور این انقلاب رو بکره پایین. نمیخوام باز بکنم. امشب میخوام مباحث دیگری بپردازم، شاید در اینجا در سال گذشته یا در جای دیگه ارائه دادم این رو، وقت کم میارم برای اینکه اون نکاتی رو که میخوام روش زوم بکنم. و ترور بهشتی، 72 تن شهدای مطهری و فتح و شهدای محراب و زدن رئیس جمهور نخست وزیر و هر کدوم از این شهرها میتونست کار یک انقلاب رو بسازه، اما نشد. نهایت قصه این شد که کودتاهای مختلف هم در اثنای این قصه و نهایت قصه این شد که داستان جنگ تحمیدی اتفاق افتاد. یه خلأ 22 بهمن داریم ما تا 31 شهریور 59 57 تا 59، دو سال تقریبا چیزی حدود 20 ماه داریم اینجا که دانستن این که توی این مرحله اتفاقات، ترورها، خفقانها، عربده کشیهای سوسیالیست ها، کمونیست ها، مارکسیست ها توی شهرها، توی همین مشهد حالا شهرهای دیگه، بعضی دوستان ناراحت میشن من تو شمال مازندران این برمورا صحبت کردن، یا تو تهران خودمون عربده کشی های اونها 10-15 گروه و گروهک که بیش از 5-6 گروهشون مسلحانه دست به ترورهای کور میزدن، همه به همه ناکامون. نهایتاً جنگ شروع شد با اون اهداف که باز میدونید. خب توی این 8 سال هم اتفاقاتی افتاد، یعنی با تشکل مقوله بسیج، فراز و نشیب‌هایی در طول این 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاد، چه عملیات‌های بسیار موفقیت‌آمیز و پیروز از سامن الائمه گرفته، بعد از فرار رئیس جمهور محبوب وقت ما که با 11 میلیون رأی قانونی ما رئیس جمهور شده بود، و در وقتش فرمانده کل قوا هم بود و رئیس شورای عالی انقلاب هم بود، یعنی این سه تا مسئولیت رو با هم دیگر داشت. وقتی خاطره شروع جنگ رو بهش میپردازیم، همیشه میگن که عراقی ها با 12 لشکر صدام جنون بهش دست داد، شروع کردن هجمه کردن از سه محور، جنوب و جبهه میانی و جبهه شمالی، اومدن دو تسخیر کردن دو چه شده اینا. اما هیچ وقت این نوار رو اینگونه نمیذارن که آقا اینجا کسانی به اونها چراغ سبز نشون دادن که، یعنی اینجوری بگن که آقا این فرمانده من، فرمانده ارشد من توی مقطع شروع جنگ و یک سال پس از اون یک عنصر خائن آمریکایی بوده، یک جاسوس آمریکایی بوده. آقا چی منظور شماست؟ بعدی آقا فرمانده ارشد من، فرماندهی کل قوا که توی اون مقطع ایشون صاحب منصبش بوده است. همین سال گذشته مدارک اسنادی رو بیرون آوردن عراقی ها از مرکزی به نام مرکز آندلوس، حالا کل مدارک و اسناد که آمریکایی ها که نه، آلمانی ها، یعنی کشور اروپایی که مخالف شروع این جنگ آمریکایی ها و انگلیسی ها در عراق بودن، که این هم یک فیلم پشت پرده بیش نبود، اینا توی همین معرکه آلمانی ها میان مداریه هواپیما مدارک اسناد بار میزنن میبرن که آقا بردارید ببرید، و الا فردا که بحث دادگاه سوری بخواد تشکیل بشه و خیرگیری مدارک نباشه که بعدن بیاید اینها، و الا خیر همه ماها گیره توی این جنگ. معلبس باز اماکنی پیدا شده، مثلا مثل مرکزی به نام مرکز آندلوس که مرکز استخبارات عراقی ها بوده، یعنی مرکز اطلاعاتیشون، و اسنادی منتشر شده توی اونجا، بعضیاش ترجمه شده، انشالله اینها رو کتاب بکنن هم دوستان ما در اختیار بگذارن اینا، چون این مدارک اسناد در طی این مقطع و کتاب هایی که الان اون طرفی ها دارن می نویسن، مثل مثلا وفیق سامرایی، ویرانه های دروازه شرقی، نمیدونم کنت جیمز تیمرمن آمریکایی، سوداگری مرگ، غرب چگونه عراق را مسلح کرد. این کتاب ها بسیار زیباست از زبان اونها. دوستان وقتی آدم از زبان اونها میخونه، ممکنه ما ها میدیم این برون بر صحبت میکنیم، میگن آقا بالاخره اینا چون جنگیدن تنور خودشون رو بخوان داغ بکنن، ادای رنبوها رو در میارند و گرمش میکنند. اما فی الحقیقت این گونه نیست. اگر از زبان دشمنان خودمون بخونیم این داستان ها رو، بعد میبینید که اصلا به قد قواره واقعی خودتون و آبا و اجدادتون و نسل های گذشته واقف میشید. و بعد اینجوری نیستش که سر کلاس اگر یک کسی اومد خزعبلاتی گفت، یا توی حالا صفحا و این طرف اون طرف، اینا که جای خود داره اینها، ولی جایی اگر کسی توی یک مقام علمی اومد حرفی زد، بعد میشه باهاش چلنج کرد، میشه خرش گرفت، ببینیم اصلا چند تا کتاب خونده، کجا دیده اصلا این زمین رو. توی اونجا توی یکی از این اسناد میگه که آقا از یک سال قبل از شروع جنگ رئیس جمهور محبوب بخت ما و فرمانده کل قوای ما با این مسعود رجبی ملعون بده بسون اطلاعاتی داشتن با اینها. بعد اینجا خیلی خوب میتونی پی ببری که اگر که همون مقطع اول جنگ، علی‌رغم اینکه دستورات این ملعون بود که آقا کسی حق نداره فشنگی، مهماتی، سلاح سنگین و نیمه سنگین که هیچ، سلاح سبک و مهمات در اختیار بچه بسیجی ها و سپاهی ها بگذاره، پی به این میبری که باری که علاواز به شرف و همیت و جیگر و وجود این برای بچه ها که توی همون روزهای اول اینقدر زمین از دست دادیم، و الا که با این هماهنگی که در حد قدقواره یه کسی تو جایگاه ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا وقتی نبردی هماهنگ میشه، یعنی باید واقعا فاتحهش میخوندیم. بی خود نبود که او سودای تصرف یک هفته ای تا یک ماهی تهران رو در سر میپرورون، نه دیوانگی نبود، واقعا این شدنی بود از دیدگاه اونها، چون این برای قصه چیزی نبود. بماند این رو، باز من فقط یک ورقه ها رو میخوام، اون گونه ای که بد جا افتاده توی ماها، فقط میخوام گوشه هایش باز بکنم به نتایج دیگه ای میخوام برسم. هست توی این 7-8 سال، علی‌رغم این که همون سال اول سال دوم عملیات سنگینی تو قدقواره فتح‌المبین انجام دادیم با گرفتن 11,000 اسیر، چیزی بود 5-6,000 کیلومتر مربع زمین آزاد شد، و بعدش پشت‌بندش به فاصله یک ماه بعد زدیم عملیاتی رو با نام رمز الی بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر که منجر به آزادسازی خرمشهر شد. و توی اونجا باز چقدر اسیر گرفتیم توی این عملیات؟ آقا 2,000 تا، 5,000 تا، چقدر؟ 15,000 تا. مهم نیستش البته برای ما، واقعا هم نباید مهم باشه. به خدا امروزا خیلی چند جایی گفتم اگر این مثلا بپرسی این رونالدیو یا مارادونا مثلا این اسم بابا و ننش کیه، هفت جد و آبادش شناسنامش بعد نه، چند تا همسر طلاق داده، نمیدونم کجا توپ میزنه، چقدر پول میگیره، همه اینو میدونن. اما مهم نیست برای ماها بدونیم آقا توی یه عملیاتی توی این قدقواره چقدر شما اسیر گرفتید. نباید هم شما بدونید، تأکید نباید داشته باشید، اما کند دومارانش های فرانسوی، تیمرمن های آمریکایی، اینها چون توی صحنه نبرد با شما فیزیکی حضور داشتند، نه اینکه بگیم آقا ارسال کمک های اهدایی به صدام میکردن، نه عزیزم، فیزیکی توی زمین نبرد حضور داشتند، اونها خیلی خوب میفهمن که آبا و اجداد شما چیکار کردند، قدقواره شما رو اونها خوب میدونن که سطح مستواتون چقدره. توی همین مقطع یه سری کارهای دیگه شما انجام دادید، جنگ به موازات خودش داره پیش میره، اتفاقات دیگه هم اینجا داره. قبل از اون یه انقلابی که به تعبیر حضرت امام انقلاب دوم اتفاق افتاد، 52 تا آمریکایی رو که غالبش نیروهای مارینز بودن، یعنی توی نظامیگری خود خدا نه یه خود پایین تر مارینز آمریکایی، اونها رو ریختید گرفتید، 444 رو تو مشت خودتون نگه داشتید، یه چیزی که تا حالا توی هیچ جای دنیا سابقه نداشت. یک جنون کامل، یه دیوونه بازی توی عرصه سیاست و اون هیمنه و قدرت شکستید. فیلم جدیدی که اصلا تا حالا سابقهش توی هیچ جایی توی عالم سیاست و توی عالم رفاقت و توی عالم جهان موجود اصلا دیده نشده بوده. همزمان با این اتفاقات در اثر اون تلعلو و اون موج استراتژیکی که انقلاب اسلامی کل کشورهای همسایه شما و فراتر از همسایه شما رو در نوریده بود، این موج ایجاد شد، همگی اومدن، همه کسایی که یه روزی تا قبل از با این قصه انقلاب برای این که انقلابی گری خودشون رو نشون بدن، هر جوونی که توی هر جای دنیا میخواست یه مشتی به استکبار بزنه، یه جایی میخواست مبارزه بکنه، یا مجبور بود بره به دامن کشورهای کمونیستی، چین و شوروی و اینها که نهایتا همین توده‌ای ها در اومدن دو نمیدن فلان، یا مجبور بود بیاد مثلا نهایتا بره توی یه خیلی انقلابیشون که میخواستن دست به سلاحی بشه اینا، میومد بیاد توی جنوب لبنان یا با نیروهای همین یاسر تلفات و اینها و جنبش الفت، بیان مثلا برن یه 6 تا تیری بندازن، 4 تا لاستیک آتیش بزنن، اینا 2 تا پشتک بزنن، یه دوره 15 روزه ببینن، یه کارت الفت بگیرن و بگن که از فرداش دیگه اینجوری راه برن تو خیابونا، و فارغ از هر گونه این که آقا این ایدئولوژی اسلامی باید داشته باشن، اینا یه چیز شلمشونبایی بود که باز تاریخش میدونید شما و نمیخوام باز اونها رو درم وارد مقولش بشم. بعد از قصه انقلاب اسلامی و همچنین اون یکی دو سال صمود و پایداری که دست به یخه شدید و با آمریکایی ها مچ انداختید و اون اتفاق بزرگ پیش اومد، کم کم همه مستضعفین توی اقصی نقاط عالم دیدن که نه، شما سی مقوله دیگری هستید و با اون فرامین و شعارهای حضرت امام مثل این که بنا دارید که واقعا کل بندازید با اینها و دست به یخه بشید. ولذا درهای این مملکت هم که باز بود اومدند گروه های مختلف، همه کسانی که مجاهدین و پاپتی های هر نظامی از هر اقصا نقاط دنیا، اروپا، خاورمیانه، کشورهای عربی، و این توی تاریخ ما نوشته شده که شما جا دادید، پناه دادید به اینها و آموزش دادید. این چیزی نیستش که آقایون بخوان از توی دفترچه تاریخ شما بتونن پاک بکنن، جزء صفحات العز و صفحات مقاومت و صفحات پر افتخار مملکت ماست. هرچند که به خصوص توی دو دوره گذشته، دو دوره 4 ساله گذشته، خیلی ها سعی کردن که کل این قصه رو ماست مالن بهش، اما نمیتونستن، قد قوارهشون این نبود که بخوان تاریخ رو بخوان پاک بکنن. بحث شعارهای گفتگوی تمدن‌ها و بحث اصل تنیزدا اینا که پیش اومد، خیلی ها سعی کردن این که بگن آقا ما اصلا به خدا اگه این دیوار سفارت هم رفتیم بالا اشتباه کردیم، ما نبودیم، یه غرور انقلابی بود، یه اتفاقی بود افتاد، اینها ما نمیخواستیم این کار بشود. اینها رفتن حتی اون طرف، اینها با اسرای آمریکایی که گرفته بودن دست دادن، روبوسی کردن و قصه الهازا. با شعار تفکر تنیزدایی و قصه هایی که پیش اومده اینها، این اتفاقات افتاد. اما در هر صورت شما علمدار بودید، توی یک مقطع یه دهه طلایی آوردید، تیپ تفکری بسیجتون رو با همون اسلوب ها و همون ادا اطوارهایی که در می آوری، یعنی بستن این پیشونی بند ها، اعتقاد راسخ به داشتن این که بایستی یک دست قرآن داشته باشیم، یک دست سلاح داشته باشیم و اعتقاد داشته باشیم به معاد و این که شهادت مرگ نیست و ما را زودتر می رساند به بهشت موعود، و اون تفکری که اگر امروز کشته بشیم، به تعبیر حضرت امام تفکر احدل حسنیان، یا پیروز میشیم یا به شهادت میرسیم که هر دوش برای ما فوز و عظماست. این رو شما انتشار دادید، عنقریب اگر جلوی شما رو نمیگرفتند و صد نمیکردند، اشاعه این تفکر خطر بسیار بزرگی رو توی عالم ایجاد میکرد. یعنی به تعبیر کندومرانش فرانسوی که بعد از توی عملیات رمضان خودش میاد توی زمین حضور پیدا میکنه، میگه اومدم صدام رو دیدم و گفتم حضرت پرزیدنت سلام علیکم و تحویلم گرفت و اینها، و پرزیدنت صدام گفتش که کنت عزیز دوست داری از خط مقدم جبهه بازدید به عمل بیاری؟ کندومرانش وزیر اطلاعات وقت فرانسه است، کتابی نوشته به نام جنگ جهانی چهارم، میگه که گفتم بهش دوست داری از جبهه بازدید به عمل بیاری؟ کنت میگه گفتم که نه، کارشناسان من در خط حضور دارن و لحظه به لحظه گزارش کردن که ایرانی‌ها تا کجا رو شکاف ایجاد کردند و اومدن جلو. بهش گفتم که پرزیدنت پرزیدنت ولی میگم که شما توی این عملیات تونستید یه سری 13-14 ساله گرفتید، دوست دارم تو اردوگاه و سرا با اینها بازدیدی داشته باشم. سریعا استقبال کردند و اینها شرایط ایجاد کردند، من با اینها با این نوجوانهایی که اینها اسیر گرفت بودن عراقی ها بازدید داشتم، توی اونجا متوجه شدم که به تعبیر او این شکل اسم میبره که خمینی توانسته بود آنچنان مخ اینها را بزنه که اینها برای رسیدن به اهدافشون به چیزی به غیر از مرگ فکر نمیکردن. و من تا قبل از این صحنه و این چیزهایی که میشنیدم از طریق مونیتور و از طریق رسانه ها و کاغذهای اطلاعاتی که به من میرسید بر این باور بودم. بعد از صحبت با این 13 14 15 ساله ها رسیدم به این که فقط مرگ چاره اینها رو میکنه و ارسال سلاح و کمک های مستشاری به عراقی ها میتونه جلوگیری بکنه از گسترش دامنه حرکت اینها، و اگر اینها موفق بشن که عراق رو بشکنند، پشتبندش کویت و سعودی و قطر و بحرین به سرعت شکننده تر از یعنی قد قواره‌ای نیستن که بخوان بیستن. باز اینو نگه دارید. توی این مقطع در رو که باز کردید، همه اومدن توی اینجا شروع کردن تأسی کردن، از الگو برداری کردن از این گردان ها و زندگی کرد. خیلی هاشم حتی اومدن زندگی کردن، افغانی ها اومدن، لبنانی ها، فلسطینی ها اومدن توی همین مقطع جنگی که حضرت امام گفتش که برکاتی دارد. ما موقع میگفتیم که آقا یعنی چی مثلا؟ آخه این بمبارانی که میزنه موشک 12 متری و 6 متری، این همه تلفات، برکات این جنگ کجاست که حضرت امام میگن که جنگ برکاتی دارد که شما بعدا در آینده خواهید فهمید؟ ما کشته شدن و مجروح شدن و شیمیایی و آثار جراحت ها و آثار خرابی ها رو میدیدیم، غافل از این که اتفاقاتی در آینده پیش میاد که بعد اثراتش رو این روزها خوب میفهمیم. خب بنا بود در استمرار اون حرکت، به تعبیر حضرت امام، ما قادر بودیم که من با قاطعیت فرمایش ایشونه، با قاطعیت عرض میکنم که اسلام قادر از سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح کنن و این شدنیست. پشتبندش حضرت امام تأکید میکنن روی این قصه.